اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 8 جنوری سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قرار است وزرای دفاع ناتو در ماه فوریه تصمیم بگیرند که آیا نظامیان آن سازمان در افغانستان بمانند و یا آن کشور را ترک کنند. مطلبی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی پیشکش می دارد.
شنونده های عزیز سلام، صبحتان بخیر. وزارت خارجه چین در مورد گزارش ها مبنی بر بازداشت و اخراج جاسوسان این کشور از افغانستان اظهار بیخبری کرد. هووا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد گزارش روزنامه هندوستان تایمز مبنی بر بازداشت یک شبکه جاسوسی چین توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان گفت که او در این مورد اطلاعی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه چین اما افزود که روابط بین بیجینگ و کابل همواره بسیار دوستانه بوده و به گفته ای وی همکاری بین چین و افغانستان در تمام بخش ها بسیار دوستانه است و به گونه عادی به پیش می رود. روزنامه هندوستان تایمز پیش از این گزارش داده بود که حداقل 10 شهروند چین که برای اداره جاسوسی این کشور کار می کرد در ماه دسامبر توسط نیروهای امنیت ملی در کابل بازداشت شد. در این گزارش آمده که سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جاسوسان چین را عفو کرد و آنان به کشورشان برگردانده شدند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز روز دوشنبه بازداشت جاسوسان چین در کابل را تایید کرد، اما از دادن جزئیات بیشتر به دلیل آنچه او برخی حساسیت ها خواند خودداری کرد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام بلند رتبه حکومت افغانستان گزارش داده که 13 شهروند چین که در افغانستان به حیث کارمند ساختمانی و نجار کار میکردند و برخی دیگر آنان حتی یک کلینیک صحی و یک نانوایی داشتند از افغانستان اخراج و به چین برگردانده شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که فرقه‌گرایی در کشورش میراث بجامانده از جهاد افغانستان است. آقای خان در واکنش به کشته شدن 11 کارگر هزاره یک معدن زغال سنگ در منطقه ماچ ایالت بلوچستان گفت که یکی از بدترین پیامدهای جهاد افغانستان ترویج فرقه‌گرایی در پاکستان می باشد. بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، عمران خان در مصاحبه با یک شبکه خبری ترکیه همچنین گفت که گروه های تندرو فرقه‌گرای سنی در دوران جهاد افغانستان ایجاد شد و اکنون به گفته وی با داعش تغییر شکل دادند. او ادعا کرد که این گروه های تندرو سنی هزاره های بلوچستان را هدف قرار می دهند. این در حال است که بستگان 11 کارگر هزاره در اعتراض به کشته شدن این کارگران از تدفین اجساد قربانیان خودداری کرده و از صدر اعظم پاکستان خواستند تا از آنان بازدید کند. کنسولگری افغانستان در کویت مرکز ایالت بلوچستان گفته که 7 تن از کشته شدگان شهروندان افغانستان می باشند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار برکناری دونالد ترامپ از قدرت شد. خانم پلوسی روز پنجشنبه در واکنش به هجوم حامیان آقای ترامپ به ساختمان کنگرس آمریکا گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید فوراً از قدرت برکنار شود و مایک پنس معاون وی باید قدرت را به دست بگیرد. چک شومر رهبر اعضای حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا نیز از مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور خواست تا تعدیل 25 قانون اساسی را نافذ و رئیس جمهور ترامپ را فوراً از سمتش برکنار کند. بر اساس تعدیل 25 قانون اساسی آمریکا در صورت استعفا و یا مرگ رئیس جمهور معاون وی می تواند رئیس جمهور شود. در یک انکشاف دیگر ایلین چاو وزیر ترانسپورت آمریکا در اعتراض به هجوم دیروز حامیان رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگرس از سمتش استعفا داد. خانم چاو که همسر میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا و از حامیان نزدیک آقای ترامپ نیز می باشد روز پنجشنبه گفت که هجوم حامیان رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگرس او را عمیقا آشفته ساخته است. چاو نخستین عضو کابینه حکومت دونالد ترامپ است که در اعتراض به رویداد روز چهارشنبه از سمتش استعفا داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت آقای ترامپ گزارش داده که ممکن تا روز دوشنبه اعضای بیشتر کابینه رئیس جمهور ترامپ از سمتشان استعفا بدهند. چندین مقام دیگر حکومت آقای ترامپ به شمول چند کارمند قصر سفید از وظایفشان استعفا دادند. در این حال اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI خواستار کمک و همکاری مردم در شناسایی افرادی شدند که روز چهارشنبه به ساختمان کنگرس حمله کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که ترکیه و فرانسه روی طرح برای عادی سازی روابط با یکدیگر کار می کنند. آقای اوغلو روز پنجشنبه گفت که مذاکرات بین انقره و پاریس برای عادی شدن روابط به خوبی به پیش می رود و به گفته وی ترکیه در صورت آماده بهبود روابط با فرانسه است که فرانسه نیز تمایل مشابه در قبال ترکیه داشته باشد. روابط ترکیه و فرانسه دو عضو سازمان ناتو به خاطر اختلافات در مورد سوریه، لیبیا، شرق مدیترانه و جنگ ناگورنو قره‌باغ و همچنین نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در فرانسه اخیراً به تیرگی گراییده بود. این در حال است که به دنبال تیرگی روابط بین انقره و پاریس، فرانسه خواستار وضع تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا بر ترکیه شده است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شرکت برشنا میگوید که 330 میگاوات برق وارداتی از ازبکستان به آن کشور وصل شده و تلاش میگردد که مقدار از انرژی برق از منابع داخلی تأمین گردد. قطع برق ازبکستان به طور کامل سبب گردیده بود که بر علاوه کابل در 12 ولایت افغانستان برق به گونه کامل قطع شود. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
پس از نزدیک به 3 روز قطع برق در کابل و 12 ولایت افغانستان، شرکت برشنا گفت که مشکل برق در حال رفع شدن است. وحید الله توحیدی، سخنگوی این شرکت، به صدای آمریکا گفت که برق وارداتی از ازبکستان در منطقه نایب آباد به 330 مگاوات افزایش یافته و برق وارداتی تاجیکستان از 80 مگاوات به 120 مگاوات رسیده است. آقای توحیدی افزود که از منابع داخلی نیز مقدار برق تامین شده است.
فعلا ما از جانب ازبکستان در حدود 303 میگاوات برق در نایب آباد جذب میکنیم که در کابل 216 میگاوات از او میرسه و باقی مانده به ولایت شمالی توزیع میشه و همچنان در حدود 96 میگاوات از نغلو، 22 میگاوات از سروبی و در حدود 44 میگاوات از مایی پر داریم و در حدود 50 الی 60 میگاوات برق حرارتی را روشن میکنیم. یعنی ما میتونیم بگیم که فعلا تامین انرژی برق در کابل نسبتا نرمال تر است.
به گفته آقای توحیدی، در حال حاضر نزدیک به 100 مگاوات کمبود برق در کابل وجود دارد. سخنگوی شرکت برشنا ابراز امیدواری کرد که مشکل تکنیکی هر چه زودتر از جانب ازبکستان رفع شود. افغانستان در وضعیت نرمال 460 مگاوات برق از ازبکستان وارد می کند که در جریان ماهای اخیر این میزان با کاهش مواجه بوده و در 2 روز گذشته به گفته شرکت برق افغانستان این برق کاملا قطع شده است. شرکت برق افغانستان قطع برق وارداتی ازبکستان را مشکل تکنیکی در جانب ازبکستان عنوان کرده و میگوید که هنوز مشخص نیست چه زمانی این مشکل رفع خواهد شد. قطع برق در کابل در 2 روز گذشته با انتقاد تند شماره از شهروندان نیز مواجه شده است. عرفان و جان آقا، باشندگان شهر کابل به صدای آمریکا گفتند:
در یک هفته اخیر مخصوصا در 24 ساعت یک ساعت ما برق نداشتیم. از این خاطر بسیار با مشکل مواجه هستیم در خانه ها. از یک طرف سردی زمستان است، آب نیست، گرما نیست و این برق هم که نیست، مشکلات همچنان چند برابر شده.
حال برق ها خراب شده، ما برق نداریم. مثلا بخاری کار نمیته، موبایل های ما چارت نمیشه، ضرورت ما نمیشه. ما چه کسی کنیم؟ ما از دولت تقاضا داریم که برای ما برق مایع را بسازد.
شماره از شهروندان در صفحات اجتماعی تعهدات حکومت افغانستان در مورد تولید برق را به تمسخر گرفتند. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیاز خیش را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. همچنان حدود 20% از برق مورد نیاز را نیز از منابع داخلی تامین می کند. همه ساله در جریان فصل سرما قطع برق در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان افزایش می‌یابد. شرکت برشنا دلایل افزایش قطع برق را در برخی موارد مسائل تکنیکی و در شماری از موارد استفاده بیش از حد مشترکین می‌خواند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ده ها خانواده مغاره نشین که به دلیل بی سرپناهی، فقر و تنگ دستی به مغاره های کوه در بامیان پناه آورده اند، از وضعیت بد زندگی در سرما شکایت دارند. ظفر بامیانی درباره چنین گزارش می دهد.
نجیبه با خانواده بی سرپناهش به تازگی به این مغاره کوچک باستانی پناه آورده است. از سرمای جانکاه زمستان، فقر، گرسنگی و بیکاری شکوه دارد. 4 کودک دارد و میگوید که اگر برایش کمک نرسد مجبور می شود فرزندانش را بفروشد. خانم نجیبه میگوید که او چندین بار به نهادهای حکومتی مراجعه کرده اما تا کنون کسی به دادش نرسیده است. این خانواده نمونه ای از صدها خانواده فقیر و بی سرپناه است که در مغاره های اطراف دوتندیس ویران شده سلسال و شمامه زندگی می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان می گوید که در این مغاره های 125 خانواده فقیر که نزدیک به 500 عضو این خانواده ها را کودکان تشکیل می دهند در وضعیت بد زندگی می کنند. عبدالرؤوف شایان یکی از مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گوید
و در بعض موارد به خاطر از اینکه نمی تانند مخارج خانواده خود تأمین بکنه اطفالش هم ناچار می شه که مثلا وارد بازار کار شوند و یک نه کسی یک رای آید و درآمد برای خانواده داشت.
اداره محلی بامیان میگوید که در حومه غربی و شرق مرکز شهر این ولایت محلات رهایشی برای مغاره نشینان در سالهای گذشته توزیع شده است اما آنان از این محلات استفاده نمی کنند. سید انور رحمتی والی بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
اقدامات در گذشته هم بوده و برای آینده هم هست و هر نوع مورد جدیدی که وجود داشته باشه ما آماده هستیم برای کمک رسانی به اونا و حل اون مشکل و چنانچه تحقیقات و معلومات جدیدتری در این خصوص وجود داشته باشه که برسانه یک بخش زیادی از این نوع خانواده رو ما داریم حتما نسبت به او تصمیم خواهد گرفت.
بامیان کمپی بیجا شدگان و مهاجرین ندارد. بسیاری از آوارگان و خانواده های فقیر که بیشتر دهقانان و کارگران روزمزدند به این مغاره ها پناه آوردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
چنانه که در آغاز برنامه شنیدید، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید قرار است وزرای دفاع ناتو در ماه فوریه تصمیم بگیرند که آیا نظامیان آن سازمان در افغانستان بمانند و یا آن کشور را ترک کنند. وی سال جاری میلادی را از لحاظ تصمیم گیری درباره آینده حضور نظامی ناتو در افغانستان سال مهمی برای این سازمان میداند. در مورد انکشافات بعدی این تصمیم گیری مصاحبه با دکتر اسحاق اکمر تحلیلگر امور سیاسی نظامی انجام دادم که پیشکش شما می شود. جناب دکتر، به نظر شما علت تصمیم گیری ناتو در ماه آینده برای بیرون شدن یا ماندن در افغانستان در این مقطعی که مذاکرات سال جریان داره چی است؟
باور ما میبینیم که مذاکرات در دوحه جریان داره و احتمالاً که تا تفویض قدرت سیاسی و رئیس جمهور جدید امریکا این مذاکرات یک نتیجه را بده. از طرف دیگه ببینیم که امریکایی هم تلاش دارند که نیروهای خود را تخلیل بدن و چون ناتو هم با امریکایی ها یک جای به افغانستان آمدن، اونا هم در همکاری نزدیک با قوت های امریکایی هستند، احتمالی از این موجود است که با بیرون شدن امریکایی ها با متناسب ناتو هم نیروهای خود را در افغانستان یا کاهش بده و یا با بیرون شدن امریکایی ها کاملا ناتو از افغانستان برای بخاطر از که امریکا کشوری است که پیمان ناتو را از نظر اقتصادی کمک میکنه و جزء عمده پیمان ناتو است. اما با احتمال کم میبینم که امریکا به صورت کل از افغانستان بیرون شود.
در حال حاضر که تقریبا 12,000 نیروی باقی مانده ناتو در افغانستان مسئولیت آموزش و حمایت از نیروهای افغان به عهده داره، بیرون شدنشان از افغانستان چه پیامدهای در قبال خواهد داشت؟
شما میفهمید که ناتو یکی خود بر اساس اعلامیه ای که اینا در تاریخ 29 سپتامبر در کابل امضا کردن تعهد کردن که اینا تا سال 2024 کمک‌های خود و مشوره و مثلا همکاری خود با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدن. دیگه من فکر میکنم که اینا ماموریت دارن که باید امی همکاری خود در قسمت آموزش و تجهیزات و همچنین از نظر امکانات اقتصادی این کمک‌های خود اینا تا سال 2024 ادامه بدن.
در این حال طالبان منتظر بیرون شدن نیروهای امریکایی در ماه می هستند. حکومت افغانستان میگه که برای جلوگیری از این که افغانستان به پایگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل نشه، به همکاری امریکا و نیروهای ناتو نیاز داره. این مسئله چی چیزها را روشن می‌سازه و چقدر بر امنیت در افغانستان اثرگذار است؟
شما می‌فهمید که نیروهای امنیتی افغانستان با گذشت 18-19 سال امروز می توانمندی را دارن که اینا بدون کمک نیروهای خارجی اینا ماموریت خود را پیش ببرن. اگر انکشافات بعدی چنین باشه که مذاکرات صلح به توافق برسن، من فکر می کنم که دیگه ضرورتی هم به نیروهای خارجی در افغانستان نخواهد. ولی اگر این توافق تا وقت صورت نگیرد، رای بدیلش رای ادامه جنگ است و ادامه جنگ شما میفهمید که یک طرف قضیه یک گروه تروریستی که امنیت مردم را اخلال میکنه و طرف دیگر حدود 30 میلیون مردم دیگر است. ما فکر میکنم هر قدر که جنگ دوام بکنه و طالبان در بخش آمدن صلح همکاری نکنن، مردم از دولت و نیروهای امنیتی خود پشتیبانی میکنن، به خاطر از اینکه 30 میلیون نفوس امروز به این نتیجه رسیدن که اینا باید از دستاوردهای خود که در طول 19 سال به دست آوردن که عبارت از جمهوریت، انتخابات، قانون اساسی، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، حقوق زن، حقوق بشر دفاع میکنه و رای دیگه هم نداره مردم افغانستان، یا از این سازا دفاع میکنن و یا همه را از دست بدن. دیگه من فکر میکنم که مردم افغانستان اگر جنگ ادامه کنن ناچار هستن که بار جنگ بسته با بدوش داشته باشن و هم از کشور خود، هم از دستاوردهای خود و هم از مردم خود دفاع میکنن.
فشرده از شما میخواستم جناب دکتر صاحب که منشی عمومی ناتو آقای استولتنبرگ قبلا گفته بود که هم برای ادامه حضور نظامی و هم برای خروج از افغانستان باید بها پرداخت. پاسخ شما چه است؟
خب به نظر از این هاییست که وقتی که اگر توافق میشه دیگه باز بها پرداخت به این معنا میشه که نیروهای ناتو و امریکایی ها باید از اینجا برن و ایره به دست امو دولتی که پس از این بحران وجود دارد او بسپارد ای که باز در منطقه آیا واقعا تروریسم مهار میشه و افرادگرایی مهار میشه و جنگ ختم میشه، یعنی یک بحث جدا و باینده مربوط است. از خاطر است که ناتو ای را مشروط میسازد که بهایش دیگونه خواهد بود که تروریسم هم در منطقه تبعید شود و هم جهان تهدید بکند. غیر از او دیگر بهایی نیست که ناتو و امریکا و مردم افغانستان او را بپردازند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حزب کمونیست چین سی سی پی بالای آزادی بیان، آزادی مذهبی یا عقیده، تجمعات یا گرد همایی های صلح‌آمیز در چین محدودیت های جابرانه را وضع کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده صریحا گفته است که عاملان برخوردهای ناجایز حقوق بشر و سایرین از همین دسته ها در کشور ما مورد استقبال قرار نخواهند گرفت. برای حصول به این مرام ایالات متحده محدودیت های اضافی در تحت مصوبه مهاجرت و ملیت در خصوص تفویض ویزه در برابر آن از مقامات چینایی وضع می کند که مسئول یا شریک در سیاست ها و یا اعمال باشند که سبب آزار و اذیت کسانی باشند که پیروان دساتیر ادیانشانند یا اعضای اقلیت های قومی هستند یا ناراضیانند و یا هم مدافعین حقوق بشری یا ژورنالیستانند، منتظمین کارگرهان یا جوامع مدنی را سازماندهی می کنند و یا این که صرف متعارضان صلح‌آمیز می باشند. اعضای خانواده های این نوع اشخاص که شامل دسته جابرانند نیز ممکن با این محدودیت ها روبرو شوند. این محدودیت ها شامل حال آن از مقامات چینایی نیز می گردد که در پالیسی ها و اعمال جابرانه علیه این گروه ها صرف نظر از این که در کدام نقاط دنیا می باشند دخیل باشند. امسال ایالات متحده محدودیت های ویزه و تحریمات مالی را در برابر مقامات حزب کمونیست چین که مسئول برخوردهای ناجایز در برابر مردمان در سینکیانگ و یا مسئول وضع محدودیت‌های بر ضد دیپلمات‌های آمریکایی هستند که می‌خواهند به تبت دسترسی داشته باشند یا اینکه در صدد زدودن خودمختاری باشند که در اعلامیه مشترک چین و بریتانیا بر آن تعهد شده است. این اعمال نشان دهنده عزم و اراده حکومت ایالات متحده می باشد که حزب کمونیست را در برابر اعمال جابرانه علیه مردم این کشور حسابده قرار می دهد. ایالات متحده در پهلوی بسیاری از افراد قرار دارد که مورد تعذیب حزب کمونیست چین قرار گرفتند، زیرا آنها صرفا می خواهند از حقوق و آزادی های لازم برخوردار باشند. شوجیانگ، یک قانوندان، وانگ یوی، کشیش کلیسا، هوانگ کیوی، فعال جامعه مدنی، الهام توتی، استاد پانتون ایغوری، جیمی لی، زبانشناس تیبتی و تاشی وانگ چوب، فعال جامعه مدنی شامل این اشخاص می باشند. وزیر خارجه پامپیو خواستار رهایی این اشخاص گردیده و همچنان از مقامات حزب کمونیست چین خواست تا حقوق بشر و آزادی های اساسی بیان را که در تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده است احترام کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. فشارهای تازه ناشی از نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا هشدارهای لازم را با متخصصان صحت عامه ایجاد کرده است. به نظر می رسد که این ویروس بیشتر عفونی باشد که کنترل آن را دشوارتر می سازد. اما کارشناسان می گویند که واکسین های جدید علیه آن هنوز هم مؤثر است. گزارش استیو براگونا خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
جاده های شهر لندن بار دیگر در سکوت فرو رفتند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا پس از ظهور نوع جدید ویروس کرونا با منظور کنترل سرایت آن شهر را مسدود اعلام کرده گفت
It's clear that we need to do more.
در افریقای جنوبی این نوع جدید کووید 19 طبیبان را نگران ساخته است. نوع جدید ویروس در بریتانیا حداقل در 40 کشور دیگر گسترش یافته است. نوع آن در افریقای جنوبی در 9 مورد دیگر ظاهر شده است. به نظر می رسد که هر دو موجی از افزایش عفونت را در آن کشور نشان دهد. اما اندرو پیکوژ، ایمونولوژیست در دانشگاه جان هاپکینز می گوید که دانشمندان هنوز نمی توانند به طور قطعی آن را بگویند و علاوه می کند.
That really needs to be investigated in other countries to see, you know, is this just something that happened in
این واقعا باید در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گیرند تا ببینند. میدانید این چیزی است که در بریتانیا به دلایل دیگر اتفاق افتاده است، یا اینکه آیا این چیزی است که واقعا به طور خاص با این ویروس مرتبط است یا خیر. و اگر این گونه باشد پس ما باید آن را در کشورهای دیگر مشاهده کنیم.
پیکوژ میگوید که افزایش موارد به معنای بستری شدن افراد بیشتر در شفاخانه ها و افزایش در شمار مرگ و میر آنهاست. و ای اضافه کرد
If you simply have a virus that can infect more people, then the total number
اگر شما به سادگی ویروسی دارید که می تواند افراد بیشتری را آلوده کند، تعداد مبتلایان آن و محدودیت های دیگر نیز افزایش می یابند.
ویروس های جهش یافته جدید درست در زمان ورود واکسن های مبارزه با بیماری همگیر ظاهر شدند. پاتریک والنس مشاور ارشد علمی دولت بریتانیا می گوید که واکسن ها باید کار کند و مؤثر باشد.
وقتی واکسین تزریق می شود، شما صرف یک انتیبادی علیه یک نوع از آن ویروس درست نمی کنید. شما انتیبادی زیادی علیه انواع مختلف ویروس ایجاد می کنید و بنابراین بعید است که با تغییر و دیگرگونی بتوان از همه اینها جلوگیری کرد.
پیکوژ می گوید آزمایشات برای اطمینان انجام می شوند. ویروس ها همیشه تحت شرایط خاص دگرگون می گردند و جهش پیدا می کنند و در نهایت واکسن ها باید تازه تهیه شوند و بروز شوند. اما این آسان تر از همیشه است. وقتی اگر یک نوع جدید ویروس ایجاد می شود، آن وقت آنها می توانند سازگاری سری را با یک ویروس همیشه در حال تغییر فراهم کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
خب خب دوستا عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارن. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشاط رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر.